بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، رسیدیم به این که بحث انسان به ما هو انسان و انسان تربیت شده و انسان دست نخورده. حالا من دیدم که این انسان به ما هو انسان یه قدری پررنگه، هنوز دم نکشیده به قول معروف. حالا اول من اون قسمت انسان تربیت شده و اون که این استعدادهای نهفته ما که خبر ازش نداریم خودمون، که مولایمون امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که و یسیر لهم دفائن العقول، این آقا این عقل را به قول علامه بزرگوار ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه که شرح خوبی بر نهج البلاغه دارد، میگوید که اینجا امام علیه السلام این دفینه های عقلی بشر را تشبیه به گنج ها کرده، که گنج در باطن انسان نهفته است. خب آقا، اگر ما گنج داریم و متوجه نیستیم، خود شاهد خب خسران میشه. انبیا، ائمه و ربانیین از تابعین اینا. این کلمه ربانیین یادتون نره. ما که اینقدر از علمامون یاد میکنیم، احترام میکنیم، چون اینا مبین سخنان انبیا و ائمه هستن که به دنبال اینا آمدن. من یادم میاد یه وقتی یه جمله آیت الله بهادری میفرمودن، یه جمله کوتاه، آقا یک عالم راه روشن میشد. آیت الله رضوان الله بهجت، همینطور بزرگان، همینطور. به هر حال الان حالا من این قسمتی رو براتون عرض میکنم. امشب بحث دقیقه، یعنی تعارف نمیکنم، شما اهل فضل، اهل فضیلت، اینا دقیق که میگم برای خاطر شما میگم که شما دقت بفرمید، که چون اهل فضل اشتباهات بنده رو تذکر بدین. همین، برای این میگم، نه که بگم والا شق القمر شده. خدمت شما عرض شود که از گنجهای نهفته در باطن انسان انشالله امشب صحبت میکنیم، از قول مولایمون امیرالمومنین علیه السلام و انسان تربیت شده. اگر زنده بودم انشالله فردا شب بحث انسان به ما هو انسان. این گنج ها رو یک قدری مقدمه داری، مقدمه آوردم براتون عرض بکنم، انشاءالله که بله خیر است. خدمت مقدستم بگم که عالم بزرگوار علامه فیض کاشانی رضوان الله علیه مفصل در مقدمه چیزایی داره راجع به انسان و باطن و قلب انسان. بنده خلاصه ای از این یادداشت کردم که شما انشاءالله مقدمه باشه برای این مسئله. دقت بفرمید، زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. از که من خلاصه کردم، می فرماید و اخص الاثار الحاصله فی القلب هی الخواطر. این مبحث مهمی است، یعنی دقت میکنن جوانا تا این ذریعه است تا برسیم به اون گنج ها. و اخص الاثار الحاصله فی القلب هی الخواطر. اون میگه که آثار حاصله که در قلب حاصل میشه، خب این باطن ما، گفتم در گذشته، قلب تو بگو، نفس بگو، هرچه دلت میخواد بگو، به یه باطن داریم بالاخره. حالا باطن داریم، یه صحیفه‌ای داریم در باطن، همون صحیفه بیضا و صحیفه خالیه. بعضی گفتن اصلا فطرت همونه. توجه فرمودید؟ خدا شما جوانان را حفظ کنه. امیرالمومنین سلام الله علیه دارد که بین نما قلب الحدث کل ارض الخالیه، این قلب جوان مثل زمین خالی بکره، هرچی درش بکاری همه میشه. بله، خدا نکند زلال نباشه، گمراهی نباشه. حالا باطن، قلب، در وقت دیگری عرض کردم که قلب معانی دیگری هم داره، الان موردش نیست، الان یعنی باطن. خب حالا خواطر چی؟ و اعنی بالخواطر ما یعرض فیه من الافکار و الاذکار، چیزی که از فکرها و یادها در این قلب، این خواطر یعنی این عارض می شود. و اعنی بهی ادراکاته، چون دیگه چیزی دیگه، چون جمع به الف تاس ادراکاتی باید بگیم، علوماً اما على سبیل تجدد و اما على سبیل تذکر. حالا میگه مقصود از این خواطر خدمت شما اون چه عارض می شود از افکار و اذکار، مقصود این است که نفس ادراکاتی در این قلب از علوم، حالا یا بر سبیل تجدد یا بر سبیل تذکر. فإنها تسمى خواطر من حیث انها تخطر، چون اینا خواطر نامیده می شود، چون اینا خطور می کند. کی؟ بعد انکان القلب غافلا عنها، اول قلب غافل بوده از اینا، یه چیزی الان به قلب می رسه سابق نبوده، خطور می کنه. خب والخواطر، ها اینا رو گوش بدید، والخواطر هی المحرکات للارادات، فان النیه والعزم والاراده انما بعد خطور المنوی بالبال لا محاله. میگه خواطر محرک اراده، اراده و نیت هست، و یه چیزی میفته اول، بعد شما یواش یواش حالا مجرن میخواییم بریم دنبالش. خب نیت و عزم اراده میگه بعد از خطور آن منوی است، چه اون خطور به بال یعنی خاطر خطور میکنه. فمبدع الافعال الخواطر، پس مبدع افعال خواطره. یه اول یه سرنخی میاد، اون سرنخ یواش یواش مبدل میشه به عزم و اراده، تا شما میرین دنبال یه چیزی. اما حالا وقتی گفتیم خاطر، عزیزان خاطر در بحث اخلاق و عرفان غیر از اون خاطرات که شما میگینا چه عربا میگن ذکریات، اون نه، خاطرات نبید، خاطرات دوران نمیدونم دبیرستان مثلا، اون این نیست، اون سرگذشتیست که میاد تو مغزت میمونه، خاطرات دوران بچگی نمی، خاطرات سفر حج، این اون نیست عزیز من، اشتباه نشه ها، این خاطر بحث دیگریست، خطور میکنه و موضوعیت داره. الان ملاحظه فرمودید که هم موضوعیت دارم طریقیت. ثم الخاطر یحرک الرغبه و الرغبه تحرک العزم، خاطر میگه رغبت را تحریک میکنه، خب آدم تشویق میکنه، و میگه رغبت هم عزم و اراده را تحریک میکنه، خب باشم برم دیگه. خب میگه که بل خواطر المحرکت للرغبه، ایناش مهمه، این خیلی مفصل بود، من خیلی کم آوردم چون در بحث اینجا لازمه. بل خواطر المحرکت للرغبه تنقسم الى ما یدعو الى الشر اعنی ما یضر فی العاقبه و الى ما یدعو الى الخیر اعنی ما ینفع فی الاخره. خیلی خوب میگه که آقا خواطر تقسیم میشود، خاطر خیر و خاطر شر. خاطر خیر آن است که دعوت میکند به خیر و در عاقبت انسان مؤثره، عاقبت به خیر میشه. خاطر شر نه، به شر دعوت میکنه و مضر است. خب میگه که خیلی خوب، بعد میگه که فهما خاطران مختلفان، میگه پس نه دو تا خاطران مختلفان، ففتقرا الى اسمین مختلفین، پس محتاج شدن که ما دو تا نام گذاری کنیم. چیکار کنیم؟ به خاطر بد بگیم چی؟ به خاطر خوب بگیم چی؟ دو تا نام بذاریم دیگه. فالخاطر المحمود یسمى الهاما، میگه خاطر پسندیده الهام نامیده میشود. اینجا ساکه این گنجای نهفته اینجا یواش یواش میاد بیرون. فالخاطر المحمود یسمى الهاما والخاطر المذموم ها اعنی الداعی الى الشر یسمى وسواسا، خاطر مذمومم که دعوت به شر میکند وسواس نامیده میشود. حالا این تا اینجا آخر حدیث بخونم براتون، بقیه مفصل بقیهش بگم براتون. میفرماید که فالقلب متجاذب بین الشیطان والملک، قلب میگه متجاذب است بین شیطان و ملک، شیطان به یه طرف میکشه، ملک به یه طرف میکشه. بعد میگه که پیغمبر اکرم علیه و علی آله السلام فرمود که فی القلب لمتان. لما در لغت یعنی چی؟ میگه الهم و الخطره و بقیل دنوف، یعنی دنوف الشیطان یا دنوف الملک، نزدیک شدن شیطان، نزدیک شدن ملک را لمه میگه. خب بیدید پیغمبر اکرم دیگه آقای عالم فرموده فی القلب لمتان، لمتان من الملک، یکی از ملک فرشته است. ایعادم بالخیر و تصدیقم بالحق، بله وعده خیر میده و تصدیق به حق رو الهام میکنه به آدم. یه وقت شیطان آدمو دل سرد میکنه، من دیدم دیگه. انشالله که عزیزان جوانان دختران پسران مواظب باشن، یه وقت که خدا انشالله همه تون همیشتر عافیت باشین، گرفتار نشین. ولی یه وقت من مراجعه میکنن، خب ببینیم در بنبست میمونم چی بگم، میبینم آخه من جواب بدم به این باید بایستم یه سر سخنرانی کنم، نمیتونم بگم چه خیلی همینطور. آقا من نمگرفتار شدم، شما میگین آخه این درسته، مثلا آخه خدا باید با من اینجوری کنه. بابا هزار تا حرف هست اینجا، خدا را فورا محاکمه میکنه، رأیم صادر میکنه. خدا من گاهی وقتا میگم به شما گفتم، میگم باید یه دهم روزه خدا بخونیم ما یه وقتی، باور بفرمید. بعد عاشورا بعد ها یه پرچم پرده بزنیم که به مناسبت مظلومیت خدا، به مناسبت این بندگان قدر نمیدونن، یه دهم روزه خدا. خیلی زود محکوم میکنیم شنوسی قرآن نخوندیم انگار. آره اصلا عدل خدا جور دارید با من اینجوری کنه؟ گفتم دیروز جرأت نمیکنم با بعضی احوال پرسی کنم، اصلا بعضی حرفای بد میزنن. ملک میاد وعده خیر میده و تصدیق به حق، قسم به آدم از این حرفا نمیزنه. آقا همش درسته و تصدیق به حق. خب فمن وجد ذلک، اینو پیغمبر اکرم میفرماد، هر کسی این رو در خودش دریابد فلیحمد الله، حمد به جا بیاره، حمد خدا رو. البته اینا رو میگم بعدن تفسیره داره که دیگه، حالا هر کس یه چیزی تو ذهنش رسید فورا بگه من زبدت العارفین شدم، نه به این سادگی هم نیست. حالا یه خورده حوصله بکنید تا میگم ایشون. فلیعلم انه من الله فلیحمد الله ولمتم من العدو. وای وای وای، یک دنوب و نزدیکی هم از دشمن است از شیطان. ایعادم بالشر و تکذیبم بالحق، وعده بد میده و تکذیب حق هم میکنه. بله اصلا خدا بهتون نگاه نکرده اصلا، بله باید هم اینجور بشی، همین دشمنه دیگه چی میخواد. فمن وجد ذلک، اگر خدای نکرده جوانی، حالا مردی زنی، یه وقت از این چیز آمد به ذهنش که خدا چرا با من اینجوری میکنین، از این حرفا که میزنن، فلیتعوذ بالله من الشیطان، از ببین به خدا پناه ببرد از شیطان. ثم تلاس، سپس پیغمبر اکرم این آیه رو خوند، الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. الله اکبر، شیطان بعدی فقر میده همش، نمیشه نمیشه اون نمیشه این نمیشه، و یأمرکم بالفحشاء، به بدی ها و زشتی های گناهان زشت امرتون میکنه. آخ این خب ببینید، من میگم برای خدا روزه خونی بکنیم، برای اینه، این شیطانه. والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا وعده مغفرت میده، وعده فضل میده. والله واسع العلیم، در وسعت خدا هست که همه این کار رو براتون بکنه، علیم هم هست، هم در وسعتش هست هم علیم است، میدونه تو چی میخوای. حالا این داشته باشه تا اینجا. در بحث خواطر حالا چیزایی گفتم در گذشته، الان مقصودم خواطر گفتن نیست، حتمه این بحثه که خیلی مهم است و این گنجه های نهفته بشر، که بشر آقا چه چیزایی داره. ملاحظه بفرمید، اولا که چقدر لیاقت داریم، بشر تربیت شده که مورد الهام ملک میشه. حالا شما بنده اگر دیدیم که واقعا یه خیری به ما الهام میشه، بنابر گفتن حضرت رسول اکرم انشالله که میگه از ملکه، بله. حالا نه این که خدای نکرده مغرور بشیم بگیم که ملک با من سر، نه، بالاخره برای همه هست. یه وقت ملک میره سراغ همه، شیطان هم برای همه هست. نه مغرور بشیم، نه عرض شود خدمتتون که مایوس بشیم. اما یه چیز دیگه در اینجا هست که این خواطر مختلفه. فقط این تفسیره بگم. ببینید یه وقت فقط به عنوان یه خبره، این خبر مصلحت هست که این خبر به تو برسه. مرحوم آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه به خود بنده فرمودن، خب از که رادیو نبود، روزنامه نبود، فرمودن شب میشسته بودم تو خونه، ایشان خیلی متواضعانه حرف میزد، نه که گذشته ها گذشته، اسمشم خرج میشه، والله به خدا من ناراحتم. عزیزان یه وقت از این من چیزی میگم، فقط میخوام ببین دلم میسوزه، میخوام میدان پرواز بشریت رو ببینید شما. خیلی از این حرف داریم ما نمیگیم، بنابراین نیست. فرمودن که من بله، نه که خیلی متواضع بود، نمیگفت کشف شد، میگفت به نظرم رسید. بله، صدرالدین قونوی در عرفان نظری بسیار قدم راسخ دارد. این حرف یادتون نره گفتم ایشون میگفت به نظرم میرسد، اینو دقت بفرمید. ایشون در آخر سوره فاتحه که تفسیر کرده، در اون آخر میگوید که اهل مکاشفه حتی در اوائل بعض وقتا نمیگفتند بر من کشف شده، بعض وقتا اون مکشوف خودشون را به صورت بیانی نقل میکردند، خطابی، بعض وقتا برهانی. از اینجاست که بنده روسیه میگم که فرق بین کشف صحیح و برهان نیست الا به ظهور خفا. از اینجا گاهی وقتا خبر برهان نمیخواد، بله. حالا اینی که بزرگان معمولا نمیگن من، مگر احساس وظیفه بکنن. میفرمودن به نظر میرسد، این تعبیرشون اینطور بوده. فرمودن شب میشسته بودم در منزل، به نظرم رسید که آیت الله شیخ عبدالکریم وفات کرده. پاشتم رفتم در خورشتم همینه. خب محتوای خاطر یه وقت خیلی غلیظ، اصلا نمیگه به کسی گفت، نه خطابی نه برهانی. انسان ها فرق میکنه، اصلا مثلا من الان یه وقت خاطر خوب پیدا کنم به اندازه موجودی خودم میشه دیگه. شیطان شرش هم همین اندازه است. شیطان هم سرمایه گذاری رو با حساب کتاب سرمایه گذاری میکنه. خاطرتون باشه شما جوانان عنایت بفرمید. یکی از کبار اولیا به من گفت در جوانیم، والله هیچ یادم نمیره، رضوان خدا بر او باشد، گفت شیطان بر حسب نصیب بشر سرمایه گذاری میکنه. تو میخوای چای شیرین بخوری، هیچ کارت نداره اصلا، بخور چای شیرین بخور صبح، تا شیطان اصلا کارت داشته باشه نه. اما میخوایم یه مدرسه بسازیم، اینجا میاد جلو، بلکه به هم بریزه. میخوای دانشگاه بری یه رشته خوب بخونی، اینجا میاد جلو و تزلزل ایجاد میکنه. بر حساب نصیب بشر سرمایه گذاری میکنه، اینجوریه. چای شیرین تو کار ندارست شیطان. یا الله، خیلی خوب. حالا این خواطر اینجا به بعد بحث مشکله. من خدا شاهده گاهی وقتا دو دل میشم، خدا تو خودت میدونی که بگم، مخصوصا رضای خدا را میخوام که او راضی باشه، رضای امام زمان ائمه علیهم السلام، اهل بیت، مجلس اهل بیت. حرف زیاده اما کدوم را اینا راضی هن؟ ولی خب بعض حقایق را باید گفت که اینا خودشون فرمودن. گوش بدید تا بگم. جوانان عزیز، شما جوانان خوش به حالشون، بگم به شما حسودیم میشه، این درست نیست. چون حسود حسد با هم میگن که آدم دوست داره نعمت از دست اون محسود خارج بشه، نه این حسد نیست، من دوست ندارم جوانیش ما گرفته، نه به این میگن غبطه. حسد بیماریه، حسد یک طور آدم آخر به لب جهنم میکشونه، حسود عاقبت به خیر نمیشه. مگر انشالله یادم بندازه شبای آینده، مگر ترتیب اثر نده که درختش هست، درخت حسد کنده نمیشه. بله درخت حسد، آقا حسد نمیدونه چه میکنه، خدا شاهد، خدا به امام حسین قسم دیدم در زندگیم که حسد دین دنیای شخص برد، برد اصلا یه آدم روانی مهملی شد. مگه ولی برسه تصرف کنه چه درختش بکنانم خیلی مشکله، یا حمزه جواد آقای ملکی کسی برسونم که دیگه بنا نیست بر اینطور باشه، بنا نیست که ما آقا در زندگی همون یه ولی بالا سرمون باشه، بناست بنده خدا باشیم. حالا اونم گاهی میرسه. قرار از این که حسد خیلی بده، غبطه مخواستم میگم تاشی از غبطه، من غبطه به حالش ما میبرم. غبطه این است که نه میگم نعمت او باشه، ناراحت هم نیستم، اما میگم کاش منم داشته باشه. الان میگم کاش من جوان باشم، اینم حرف بی خودیه. شما جوانید ها؟ شما بگین کاش من پیر بشم، خب باشه پیره انشالله محبت بشین، علاقه خدا با عافیت بزرگتون میده، ولی من دیگه الان فقط غبطه. چین شما الان وقت پروازتونه، وقت این که اون گنج ها برای شما انشالله پیدا بشه، اون وقته. قدر بدونید خدا همه شما را حفظ کنه، خدا شما ها را به حق شهدای کربلا، همه جوانان، نوجوانان کشور را در درع حسینش نگاهداری کند. بله این خواطر کم رنگ پر رنگ داره. آقا میگه اسمش الهام، درسته الهام، الهام حالا یه وقت موردیه، یه الهام. به مادر حضرت موسی علیه السلام چی شد؟ و اوحینا الی ام موسی، وحی اونجا که میگن وحی بالمعنی العام، اون وحی که بر پیغمبر نازل میشه نیست اون که. و اوحا ربک الی النحل چیه؟ اینا وحی بالمعنی العام که به الهام هم وحی میگن، توجه فرمودید؟ میگن از این بابت. حالا یه وقتی خیلی پررنگ میشه الهام تا میرسه به جاهایی که خیلی پررنگ است، دیگه وحی نیست ولی الهام پررنگی است. اولا یه چیزی قبل از این پررنگ به شما بگم عزیزان، بنای خدا بر این است که به واسطه پیامبران حقایق را به ما برساند و به وسیله ائمه، اینا را میگن وسائط، جمع واسطه است. قرآن چطور نازل شده؟ برای مستقیم که نازل نشده. حالا اگر به قرآن، به تعالیم اینا عمل بکنیم، ببین عزیز من الان نمیشه که من پیغمبر نیاد بشینم در جا به من برای من الهام بشه که نماز دور چهار رکعتی، نه همچی چیزی نیست. الهام بشه چه حرامه چه حلاله اینا نیست، نه. ببینید پیامبر باید باشه، قرآن بر او نازل بشه، ائمه هم تفسیر کنن قرآن رو، اوصیای پیامبرن. حالا اگر ما گوش دادیم به حرفای اینا، عمل کردیم، مؤمنین خوبی شدیم، انسانهای تربیت شده خوبی شدیم، اینجای دری هم به دل باز می شود که بعض چیزا اینجا الهام میشه. یه تفسیر داریم اینجا، یکی از عرفای مصر در مصر بوده به نام ابراهیم خواص، این عبدالوهاب شعرانی خیلی مریدش بوده، مردش بوده یعنی از مریدم بالاتر، خیلی ازش ذکر خیر میکنه. ولی بعد از این که دیگه من عمرم گذشت، کتابی از این خواص پیدا کردم و دیدم از من دلبری نمیکنه. حالا یا نمیفهمم یا اینکه اون واقعا چیزی نیست، به در صورت سبب که نداره. اومدم دیدم که در خواطر خیلی این آدم پیاده است. من نمیدونم این عبدالوهاب شعرانی چرا اینقدر کشت مرده این بوده. خواطر خیر رو نفی میکنه تقریبا. گوش بدید ببین دقیقه، یا مثلا حالا یه جوری ذکر میکنه از سر با میکنه، بعد میدین چطور توجیهش چیه؟ میگه بعد از آمدن پیغمبر و شریعت خواطر خیر معنی نداره. میخوام به من نماز بگم بخون، خب اونا گفتن به هم دیگه. میگم بگم برو صله ارحام بکن، اونا به هم گفتن. ببینید این ظاهرن ویترین ها، به کسی بگی میپذیره، ولی نمیدونه که اون نیست. خواطر عزیز من الهام خیر است موردی، نه کلیات. خواطر نمیاد به تو بگه نماز واجبه، روز واجبه، شرب خمر حرامه، نه. ببین موردی کار میکنن، امروز باید تو فلان راهه به تو بری سله کنی، موردیه. امروز باید صدقه بدی، موردی. چرا؟ ای وای، اینجا یک دشمن اجدها هستم بگم برگردوندم، نه شیطان ضعیف اجدها نیست، ما پر روش کردیم. به تو قرآن میگه نکاید شیطان کان ضعیف، من چرا مایه بذارم بزرگش کنم؟ من روش دادم آقا، بارها به شما گفتم. اما دشمن خیلی بیگذشتیه، خیلی بیگذشتیه. یعنی فکر کنید که بگه یک روز بذار یه ثانیه به این بشر مهلت بدم، نه خیر ابدا اینطور نیست. خودش گفته چپ راست میام سراغش. الهام موردی که به تو میشه، شیطان میاد اینجا دخالت میکنه. چرا دخالت میکنه؟ آقا مگه ملک نیست؟ باشه. ببین عزیز من، در خواطر اربعه گفتن حقانی از خداست، ملکیه، اونم که از ملک، شیطانیه و نفسانیه. این چهار تا خاطره. میگن اینا با هم مصادمت دارن. بله، حتی خاطر شیطانی با ملکی مصادمت میکنه، میزندش، تعارف نداریم. حتی خاطر نفسانی با ملکی مصادمت داره، میزنه میندازه. فقط خاطر حقانیست که داریم بالاست، و هو القاهر فوق عباده، این هیچ کارش نمیشه کرد، مستقیما از بالاست. بله، الان الهام شده بده برسه لیرهام، شیطان دشمنت میاد میگه حالا بشین که زیارت عاشورا بخون. میدونید استاده، نمیگه که مثلا برو مثلا خدا نکرده رقاصی بکن، برو نمیدونم در فلان مجالس لهو و لعب، نه، زیارت عاشورا بخون. میخواد تو رو از ارحام بندازه. خب پس چی کار کنم آقا؟ میخوام عاشورا بخونم، نه، برو فلان کسی ببین. گفتم اینجا فقط یک تفسیر داریم، اونم این است که آقا میگه من ندارم دعای کمیل میخونم، نمیدونم این الهام ملکه یا تقسیم بندی شیطانه، جا به جای شیطانه. نه، قصه نخور، ببین فقط با تقوا داشته باشی، خلوص داشته باشی، همش درست میشه. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، بابا تقوا داشته باشید، خدا فرقان یعنی فارق بین حق و باطل براتون میرسونه، میفهمی خودت. حالا ببینید، این حالا ولش کن، اومدیم در پررنگی. اینا پررنگ میشن گاهی وقتا، این خواطر الهام پررنگ میشه، حتی تقریبا در قرب وحی قرار میگیره. چی گفته؟ الله اکبر، جانم به قربان امیرالمومنین. چه زیبا میفرماید، این دفینه های بشر چقدر زیباست، آقا چقدر عجیبه، خودش خبر نداره. اینو گوش بدید، میفرماید که خدای متعال بندگانی داشته در زمان فترات. من نمیگم میفهمم، خدای تو شاهد باش، مرحوم پدرم علی الله مقامه از کبار اولیا بود، میگه اگه یه چیزی فهمیدین مغرور نشین، خدا به یه پشه هم میتونه یه چیزی معلومات بده. بله، ولی من شروع نهج البلاغه را که میبینم، غالب شراح دیدم که خوب نوشتن، بعضیاشون کم لطفی میکنن، آقا ببین نهج البلاغه رو باید حرف حرف بخونی. خب امیرالمومنین میتونست بگه که خدا بندگانی دارد که مورد الهامن. نه اینطور نمیشه، نه مقدمه میچینه، میفرماد خدا بندگانی دارد حتی در زمان فترات. آخ خیلی حجت تمام میشه. یعنی چی؟ یعنی زمان که پیغمبر نبوده. آقا بین حضرت عیسی و پیغمبر ما علیه السلام خب چند صد صد فاصله است. خب زمان فترت میگن. شما وقتی میخونید که بعثه علی حین فترت من الرسل و طول هجعت من الامم، بابا پیغمبر در فترت رسیده، مردم خواب بودن فرستاده، در فترت فرستاده. آقا فترات یعنی هیچ کس نبوده. چرا میگی فترات رو؟ اینو با هم بگیم تا جمله نهج البلاغه رو نقل کنم. عزیزان، یکی از اولیا اعلی الله مقامه به من میگفت ما از صدر اسلامی ها بیشتر حجت بر ما تمام است. اونجوری باور نکنید، ولی بنده گذاشتم رو قلبم با جانم باور کردم. شما هم فکر کنید باور میکنید. ایشون میفرمودن صدر اسلامی حتی اکثر خمسه طیبه را دیدن دیگه. غیر از دیده پیغمبر اکرم و امیر المومنین وجود نازنین صدیقه کبرا حسنین علیه السلام. میگفت ما همه را دیدیم، تو حضرت سجادم دیدی، تو کنجا نشستی امشب، خود شاهده دیدی، با خودت خلوت کن، شک داری در وجود امام سجاد؟ همچین نداری پس دیدی، صحیفه شو دیدی. ما حضرت باقر رو دیدیم، امام صادق دیدیم، همه رو دیدیم. ما آقا حجت خیلی بر ما تمامه، 14 معصوم دیدیم به قلبمون، نمیگم خودمون رفتیم دیدیم. اما کسی که در یه زمانی به ترقی برسد که هیچ کس نبوده، در زمان فترت یک نفر از آثار پیامبران گذشته به وسیله یک عالم چیزی میشنید، همه رو به کار میبست. برو ببین امیرالمومنین چی گفته. این سخن که از او بنده در گذشتم نقل کردم، هیچ کس مثل امیرالمومنین نگفته، بر زبان کسی جز او جاری نشده. برای همین است که اینقدر عشاق داره امیرالمومنین. جورج جوردا شنیدین؟ یه عمری گذشت رو امیرالمومنین. مسیحی بود، لبنانی بود، یه عمر آقای عمر عمرش گذشت رو امیرالمومنین. عاشق بود، مست بود، پدرش، پدر بزرگش، باورتون میاد سردر خونه پدر بزرگ جورج جرداغ نوشته بود لا فتا الا علی. خیلی جالالان هست. حالا اینجا جای هو کردن نیست. بیان آه چرا پس مسلمان نشد؟ بابا حالا ویل کنن فعلا، همین سرمایه که بهش دادن اول صحبت کنیم. والا بابا محبت خیلی اکسیر خودش. بله منم قبول دارم با محبت، فقط با محبت نمیشه، اما محبت هیچ وقت هو نکنید، عاشق هو نکنید هیچ وقت. ولی زود هو میکنن. و هر حال این چیزا رو دیدن عاشق شدن، مست شدن. آخه چی اینطور حرف زده؟ آقا تو رو خدا قدر نهج البلاغه رو بدونیم. مردم در سرتاسر سال ماشاءالله سراسر سال ما مجلس میگیریم، خرج میکنیم، خدا انشالله این توفیقات رو از ما شیعیان نگیره انشالله. از این برم فکر کنید که جلسه هایی آقا این کتاب نازنین تدریس بشه، اون وقت نه که فقط دلتون به اسم خوب باشه، به خوش بشه، استاد باید بیارید. آقا نیست، نیست، خب مجلس نگیر. گاهی وقتا میگم آقا یه نفر آوردن نهج البلاغه میگه، میگم مثلا اهلیتش نیست، میگم این چیه؟ خب وقتی که دیگه بزرگان نباشن، گفتم نه، اینجا مدیون نهج البلاغه میشی. به نگو اصلا، رسوا نکن خودتو. به کتابو نهج البلاغه یک دریا علم میخواد، اولا یک دریا ادب میخواد، یک دریا لغت میخواد، کلام میخواد، عرفان میخواد، تاریخ میخواد، شوخی که نیست. اگه این کسی شرایط رو داشت دعوتش کنین جلسه بذارین. حالا بذار جمله رو بگم. سبحان الله، این توضیحات را ندم نمیشه. پس گفتیم حضرت فرمودیم بندگان در زمان فترت بودن. چرا فترت رو میگه؟ برای چی ماها بدونیم که ما اینقدر داریم، ما پیغمبر داریم، 12 امام داریم، اونا تو فترت. حالا از پیامبران سابق یه چیزی نقل قول شده، اونو گرفتن به کار بستن، به این رتبه رسیدن. و عبارت نهج البلاغه را گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما برح لله و ما برح لله جلت آلاؤه. الله اکبر. و ما برح یعنی چی؟ یعنی پیوسته، پیوسته خدا بندگانی داشتن. و ما برح لله فی البرهت بعد البرهت، در این زمان، زمان بعدی، عبادون بندگانی داشته. و فی ازمان الفترات، حتی در زمان فترت ها. جوان عزیز اون اصول کافی نخونده بوده، صحیفه نخونده بوده، نهج البلاغه نخونده بوده، اما با خدا با راستی معامله کرده بود. به خدا گفته تو محبوب منی، همینی که ازت گرفتم همینی به کار میبندم، درست به کار میبندم. من همینی که به دست از خدا از اصول کافی میگیرم، آقا اونم درست به کار نمیبندم. من توجیه میکنم، نظر میکنم، وقت بیام نه سنگین شد میرم پیش آقا، آجا راهی دارین؟ حالا من خیلی سنگینه، اوضاع بده الان فلان. حالا من بعد اینه یک گربه رو باز میکنم و پیش خودتون باشه، چون دیدم ظرفیت نداره، دینی منش از دست میده. میگم اگه جدی هم میگم من نکرده گربه رو باشه، میگم اگه نظر با سیغه نکردی، حالا خیلی هم چیز نکن، میدونم نظر با سیغه بدت نبوده، اما حالا اجمالا نظر کردی، ادا کن دیگه پسر جان. پناه بر خدا. خب ما بر حل الله عزت آلاؤه. این تبار عبارت نهج البلاغه این است. اصلا این تو نهج البلاغه همش نوره. این جمله ها والله دیگه هیچ پیدا نمی کنید. شرق و غرب بگردید، کوچکترن دانشمندان عالم از اینکه حرف رو بتونن بزنن است. یا امیر المؤمنینه، گنج ها را بخواد نشون بده. و ما برحت لله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهه، در این زمان های متفاوت و فی ازمان الفترات، در زمان که فقط فترت بودش که نبوده، چی بوده؟ عبادون بندگانی داشته. ناجاهم فی فکرهم، در فکر اینا با اینا نجوا میکرده. این دیگه ببین شوخی نیست ها، نه که پیامبر بودم میخواد بگه، اشتباه نکنید، نمیخواد بگه وحی بالمعنی الاخص بوده، اما الهام پررنگ بوده که در قرب وحی قرار گرفته بود. بگه این بالاتر نمیشه گفت. عباد و ناجاهم فی فکرهم، در فکر اینا با اینا نجوا میکرد. و کلمهم فی ذات عقولهم، در ذات عقل اینها با اینا حرف میزد. نه این است که واقعا حرف میزد، نه این است که، نه، این عبارات پررنگ کشف از این میکند که اینا خیلی الهامشون قوی بوده. او خیلی حرفه. آخه بشر، پس تو اینقدر استعداد داری؟ ای بشری که 14 امام، 14 معصوم رو میشناسی، ای بشری که هر سال تو اینجا میه روزخانی، عاشورا، امام حسین داری، سفینه النجات داری، مصباح الهدا داری، اون وقت چطور شد من به اون آدمای زمان فترات نرسیدم؟ خدا در عقلشون با اونا حرف زد، در ذات عقولشون، در ذوات عقولشون با اونا نجوا کرد. خب اینا فقط برای این است که میدان بشریت رو عرض کنم خدمت شما که انسان بدونه، اینا رو دست کم نگیریم، هیچ وقت اینا رو بر خودمون تطبیق نکنیم. یه خورده زحمت بکش جوان از انشالله تعالی، برای روشن کردن این مباحث زنده باشم، در شب آینده مباحثی داریم که بیشتر روشن میشه. حالا اینقدر بدونید. منتها یه تبصره در اینجا هست، این تبصره رو خوب گوش بدید. مال کملین از اولیاس، نه مال من، همسال من. این تبصره رو خدایا تو شاهد باش، برای اولین بار در عمرم دارم میگم، والله هیچ وقت نگفتم. اگه دعا میکنید آدم بشم، این تبصره رو بگم، معامله میکنیم دیگه. اگه نه که اصلا نمیگم. اگه دعا میکنید آدم بشم بگم دیگه، نمیدونم. صلوات خیلی خوبه، دستون درد نکنه، اما صلوات انشاست. حالا اب نداره، دعا هم انشاست. حالا پس یعنی آقا شما بگه چند نفر دعا میکنن، اب نداره، همه تون انشالله دعا میکنید. اگر دعا کنید من آدم بشم، منم همه تون دعا میکنم، قول میدم در محضر خدا. اما علی کل حال هر کدوم یادتون افتاد دعا کنید، چون دیگه در هیچ وقت این تبصره نگفته بودم. تبصره خیلی مشکلی، هرده گوش بدید، تو رو خدا این دستم به دامنتون، سخت لغزشگاهه. یعنی گفتم اون خواطر پررنگ که تا میرسد به اونجا که امیر مؤمنین سلطان اولیا اینطور وصف میکنی، ببینید اونا چی بودن. سلطان اولیا تا صورت پیوند جهان بود علی بود، سلطان اولیا آمده این رو تعریف میکنه ازشون، چی بودن اینا؟ تبصره این است که این شامل کملین از اولیا میشه، نه من. یه الهای مثلا شد دیگه، بگم دیگه کار تمامه دیگه، من شدم زبدت العرفا. نه، ببین مثل آیت الله العظمای بهجت، آقا جمال گلپایگانی، علامه طباطبایی، آی بهادین، این قبیل افراد رو داره میگه که اینا، ببین چه من و شما از خدا فقط با قرآن میگیریم، اونم وسیله پیغمبر. وسائط میگن بینه، گفتن انبیا رو میگن وسائط، یعنی واسطه ها. پیغمبر واسطه است بین ما و خدا. و ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا با کسی حرف نمیزنه الا وحیان، ها، او من وراء حجاب او یرسل رسولا. حالا اگه طرف خیلی به بالا برسه یه الهام بهش میکنن، نه موردی گفتم خدمتتون، اون که خواص نفهمیده استاد شعرانی، سبحان الله. پس در کملین به ما هم وسائطیم. آقا وسیله ما قرآن با وسیله رسیده، امام صادق مفسر قرآنه، ائمه ما مفسر قرآنه، ما چیزی نداریم آخه. حالا اومد و از شیعیان خالص اینا، از بزرگان اینا، از ربانیین از اینا به جایی رسید که وحیای پررنگ بدون واسطه رسید. یعنی خدا دیگه بیواسطه یه چیزی میفرسته. اینجا یکی از اهل معرفت از بزرگانشون گفته اگر در کملین از بزرگان چیزی بیواسطه برسد، دقت کنید ها مشکله، چیزی بیواسطه برسد اگر در حین القا با فهمیدن یکی باشد، القا همون فهمیدن باشد، این از طرف خداست. اگه این فهمیدن متأخر باشد از خدا نیست. دقت خیلی عجیبه، دقت این مهمه، والله به عمرم نگفتم، نه به خاطر شما فضیلت دارم. آقا ببین تو یه حرف میزنی، ببین تو چه حرف میزنی، این دوستت همزمان متوجه، یعنی حرف زدن تو همان فهمیدن او یکی. اما یه وقت ببخشید چه فرمودین، خب یعنی نفهمیده. پس در کملین از اولیا، در ربانیین از اینا، اگر اون حرف چی میزنن همزمان با فهمیدن باشد از خداست، متأخر از القا باشد، خود حرف خدا نیست. صلوات بفرست. السلام علیک یا ابا عبدالله.